با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وقفه 20 روزه در مذاکرات دوحه دولت افغانستان و طالبان تا 16 جدی به تعطیلات رفتند. واکسین در برابر ویروس کرونا در تابستان آینده به افغانستان خواهد رسید و سرمنشی سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای جهان خواسته که حالت اضطراری اقلیم را اعلام کنند. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. زود برمیگردم با فهرست کامل داشته های این برنامه در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها انفجار صبح امروز در منطقه خیرخانه کابل رخ داد. 7 عضو یک خانواده در رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان جان باختند و تطبیق واکسین ویروس کرونا از فردا در امریکا آغاز می شود. مشروع خبرها. پلیس کابل از وقوع یک انفجار در حوزه 15 امنیتی خبر می دهد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، گفته که حادثه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در نزدیکی هتل پروان در منطقه خیرخانه رخ داد. او در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات نداده. در تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که یک موتر از نوع لند کروزر پس از انفجار آتش گرفته است. جزئیات را با گرفتن تازه‌ترین اطلاع با شما شریک خواهیم ساخت. ادامه خبرها. وزارت خارجه افغانستان از قطعنامه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت فعلی کشور استقبال کرده. این قطعنامه که در 10 ماه دسامبر تصویب شد، وضعیت خشونتبار افغانستان را قابل نگرانی خوانده و بر مذاکرات صلح میان افغانان تاکید کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه گفته شده که قطعنامه نماینده حمایت قاطع جامعه جهانی از پایان جنگ در افغانستان است. در اعلامیه به نقل از محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، آمده که میگوید قطعنامه نگرانی های افغانستان و دوستان بین المللی آن را در رابطه با افزایش رویدادهای تروریستی در افغانستان انعکاس می دهد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چندین بار از جنگجویان در کشورهای مختلف جهان خواسته تا به خاطر همگیری ویروس کرونا آتش بس کنند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 عضو یک خانواده جان باختند. بر اساس گزارش‌ها حادثه دیروز هنگام رخ داد که موتر حامل یک خانواده در دریای کوکچه واژگون شد. علت این حادثه بی‌پروایی راننده و خرابی جاده‌ها خوانده شده است. پیش از این هم دریای کوکچه شاهد رویدادهای مشابه بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ولسوالی میوند ولایت کندهار 16 ماین بشکه‌ای خونسا شده است. این وزارت شام دیروز در یک خبرنامه گفت ماین‌ها از سوی طالبان در منطقه خاک چوپان ولسوالی میوند جابجا شده بود. در ادامه آمده است این ماین‌ها قابل انتقال نبودند و در خود محل منفجر شدند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. در ولسوالی های ارغنداب، میوند و برخی مناطق دیگر ولایت کندهار از چند به این سو جنگ های خونین میان طالبان و نیروهای افغان رخ داده است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. تطبیق واکسین ویروس کرونا از فردا در ایالات متحده آمریکا آغاز می شود. این واکسین از سوی شرکت های آمریکایی و جرمنی فایزر و بایوانتک ساخته شده. جنرال گوستاو پرنا، مسئول کمیته ویژه رسیدگی به ویروس کرونا در آمریکا، روز شنبه گفت واکسین در مرحله نخست بر کارمندان صحی و سالمندان تطبیق می شود. و همچنان افزود آمادگی برای توزیع و تزریق 330 میلیون دوز واکسین با برخی مشکلات لوجستیکی روبرو شده. واکسین ساخته شده سوی شرکت های فایزر و بایوانتک باید در سردی منفی 70 درجه نگهداری شوند. اداره غذا و ادویه آمریکا روز جمعه تزریق واکسین ویروس کرونا را تصویب کرد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، اکنون شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایالات متحده به بیش از 16 میلیون تن رسیده. مرگ و میر ناشی از این بیماری هم به نزدیکی 300 هزار تن افزایش یافته است. سازمان عفو بین المللی و اتحادیه اروپا اعدام یک خبرنگار مخالف در ایران را محکوم کردند. خبرنگار روح الله زم متهم شده بود که بکارهای آنلاین در تشویق تظاهرات سال 2017 به خاطر مشکلات اقتصادی در ایران کمک میکرد. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی اسنا، دفتر سارنوالی انقلابی ایران تایید کرد که زم صبح دیروز به دار آویخته شد. سازمان عفو بین المللی گفته است این اعدام تاکتیک‌های بی‌رحمانه حکومت ایران را علیه مخالفانش نشان می‌دهد. اتحادیه اروپا هم اعدام این خبرنگار را با لحن شدید محکوم کرده و گفته است که مجازات مرگ یک جزای وحشیانه و غیر بشری است که در جلوگیری جرم تأثیر ندارد. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد این اعدام اظهار تأسف کرده و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران را طراح اصلی آن خوانده بود. روح الله زم که در مهاجرت در فرانسه به سر می برد در سال 2019 در عراق ربوده شد و سپس او را به ایران تسلیم دادند. آذربایجان از سوی ارمنستان متهم شده که از موافقتنامه آتش‌بس در نگورنو قره‌باغ سرپیچی کرده است. وزارت دفاع ارمنستان گفته که نیروهای آذربایجان دیروز بر آن مناطق حمله کردند که از سوی نیروهای ارمنی تبار محافظت می‌شوند. از سوی دیگر وزارت دفاع آذربایجان در یک خبرنامه اردوی ارمنستان را به اقدام‌های تحریک‌آمیز متهم کرده و تأکید ورزیده است که آتش‌بس را پامال نکرده. مقام‌های نظامی در نگورنو قره‌باغ گفتند که 3 سرباز آنها در برخوردهای تازه کشته شدند. نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه‌ای که بر آتش‌بس نظارت می‌کنند بدون ملامت کردن یکی از جوانب تخطی از آتش‌بس را تایید کردند. آنها به خبرنگاران گفتند که صدای تیراندازی سلاح‌های خفیف را ثبت کردند. و روسیه 4 راکت بالستیک قاره‌پیما را به صورت موفقانه آزمایش کرد. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت این راکت ها از دریاچه اوخوتسک از یک تحت‌البری هسته‌ای شلیک شدند. بر اساس گزارش ها این راکت ها سرگلوله هایشان را تا فاصله 5500 کیلومتر انتقال دادند و به هدف زدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. وقفه 20 روزه در مذاکرات دوحه دولت افغانستان و طالبان تا 16 جدی به تعطیلات رفتند. آیا دور بعدی گفتگوها در افغانستان ممکن است؟
فضای اعتماد متبادل در بین هر دو طرف وجود نداره که مذاکرات را در داخل افغانستان امکان پذیر کنه.
واکسین در برابر ویروس کرونا در تابستان آینده به افغانستان خواهد رسید. کیها در اولویت قرار دارند؟
در او اولویت بندی کارمندان صحی شامل است و کسایی که در مبارزه با ویروس کرونا در خط اول قرار دارند و همچنان اشخاص آسیب پذیر.
مراجعه مردم به محاکم طالبان، برخورد این گروه در دعوای حقوقی زنان در غور چگونه است؟
بیشتر مردم ما قضیه خود پیش طالبان میارن و یا به پیش بزرگای قومی و هیچ وقت طالبان دعوای زنان به نفعشان فیصل نمینن.
سرمنشی سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای جهان خواسته که حالت اضطراری اقلیم را اعلام کنند. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. فیلم تورباز تصویر بیانگر از زندگی کودکان افغان و علاقمندی آنها به بازی کرکت. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر وقفه 20 روزه را در گفتگوها اعلام کردند. آنها شام گذشته گفتند که فهرست های نخست مسائل شامل آجندای مذاکرات بین افغانان مبادله شده و صحبت در مورد آن به مشوره زیاد نیاز دارد. این وقفه در مذاکرات انگام اعلام می شود که حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا دوره های بعدی مذاکرات در داخل خاک افغانستان صورت گیرد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
در گفتگوهای ابتدایی مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان که دقیق 3 ماه قبل در دوحه مرکز قطر آغاز گردید، وقفه کوتاه اعلام شد. شام دیروز دو طرف در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که دور بعدی این مذاکرات 3 هفته بعد روز 16 ماه جدی 5 ماه جنوری سال 2021 میلادی آغاز می شود. مذاکره کنندگان گفتند این وقفه را به خاطر اعلان می کنند که با گفته آنها لیست موضوعات اجندای مذاکرات بین الافغانی را که آنها به یک دیگر دادند به مشوره زیاد نیاز دارد. در اعلامیه‌های هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان از میزبانی کشور قطر سپاسگزاری شده، ولی واضح نشده است که دور بعدی این مذاکرات در قطر صورت می‌گیرد و یا جایی دیگر. روز شنبه قبل از اعلان این وقفه در مذاکرات، شورای امنیت ملی افغانستان در یک اعلامیه خواست که دور دیگر مذاکرات باید در داخل افغانستان برگزار شود. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا میگوید در هر نقطه کشور که طالبان بخواهند آنها آمادند و در این منطقه می توانند نیازمندی ها را برآورده ساخته و سهولت ها را ایجاد کنند.
افغانستان دننه د سولی خبری به طول ته د باور
ادامه گفتگوها در داخل این کشور برای همه قابل اعتماد خواهد بود و ساحه مشخص امنیتی برای آن ایجاد خواهد شد. همچنین از مصارف اضافی نیز در این روند جلوگیری می شود.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت که در مورد این پیشنهاد حکومت بعداً نظر خود را ابراز می کنند. سوال پیدا می شود که حکومت چرا به طالبان چنین پیشنهاد را در میان گذاشته است؟ مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور افغانستان ملاله شینواره در یک صحبت تازه با رادیو آزادی گفت چنین شک وجود دارد که در دراز مدت میزبانی قطر برای مذاکرات صلح افغانستان مفید نباشد.
به نظر من کشور قطر برای فعلا خوب است، اما اگر در آینده آنها از پروسه صلح افغانستان برای منافع خود کار میگیرند، این بهتر خواهد بود که ما به یک کشور برویم که در آنجا هیچ گونه طرفداری از هیچ گروه وجود نداشته باشد.
ولی الله شاهین کارشناس امور و ناظر سیاسی میگوید فعلا برای مذاکرات صلح در داخل افغانستان امکانات برابر نیست.
اولی که فضای اعتماد متبادل در بین هر دو طرف وجود نداره که مذاکرات را در داخل افغانستان امکان پذیر کنند. دومی که در کل ولایت افغانستان جنگ به شدت جریان داره. سومی که اگر مذاکرات بین الافغانی به افغانستان هم انتقال شوه، در این صورت دست جامعه جهانی از این مذاکرات قطع میگرده و تقدیرش به دست حکومت افغانستان میفته.
علاوه بر قطر چند کشور دیگر از جمله روسیه، چین، ازبکستان، ایران، ناروی و جرمنی هم برای میزبانی مذاکرات بین الافغانی آمادگی نشان دادند. اما تا حال معلوم نیست که دوره بعدی مذاکرات در کجا و چگونه برگزار خواهد شد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه میگوید با اتحادیه بین المللی واکسین، بانک توسعه آسیایی و شرکت مدرنا درباره ارسال واکسین کرونا به افغانستان گفتگوی نتیجه بخش داشته است. با گفته مقام های این وزارت، واکسین شرکت مدرنا در تابستان آینده به افغانستان خواهد رسید و تا 2 سال دیگر بر 40% جمعیت کشور تطبیق خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارشی که مهناز نوری از کابل فرستاده.
سردی هوا، موج دوم ویروس کرونا و تلفات رو به افزایش این ویروس همه را نگران کرده. با این همه در این میان خوشبینی به آینده و پایان این ویروس نیز روز به روز بیشتر می شود. پس از اعلام شماری از شرکت ها از ساخت واکسین برای ویروس کرونا و کارایی آن، شمار زیادی از کشورها اقدام به دریافت واکسین کرونا کردند. اما افغانستان چه زمانی به آن دست خواهد یافت؟ وزارت صحت عامه میگوید که افغانستان تا میان سال 2021 به واکسن کرونا دست خواهد یافت. این واکسن توسط شرکت مادرنای آمریکایی ساخته شده و 95% موثر بوده است. مسئولان وزارت صحت میگویند که تا اواخر سال 2022 به 40% جمعیت کشور واکسن کرونا خواهد رسید. برای 20% نفوس از سوی اتحادیه بین المللی واکسن یا گاوی و برای 20% دیگر از سوی بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی واکسن تعهد شده است. واکسینی که از سوی گاوی یا اتحادیه بین المللی واکسن به افغانستان کمک خواهد شد، ساخت شرکت مادرنای آمریکایی است و در 6 مرحله تا اواخر سال 2022 به افغانستان خواهد رسید. محموله نخستان که مشمول 3% است، تا میانه های سال 2021 قرار است برسد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، روزشنبه به رادیو آزادی گفت:
کمیته‌ای که به رهبری وزارت صحت‌های افغانستان تشکیل شده بود به خاطر مسائل مربوط به واکسن کرونا، اولویت بندی که کردن، چون معمولی اول ما هم 3% است فقط، در او اولویت بندی کارمندان صحی شامل است و کسایی که در مبارزه با ویروس کرونا در خط اول قرار دارند و همچنان اشخاص آسیب پذیر. اشخاص آسیب پذیری که امکان رفتنشان به طرف مرگ زیادتر است.
با این حال اما همه روزه آمار مبتلایان ویروس کرونا افزایش می‌یابد. بر اساس آخرین آمار رسمی در یک شبانه روز گذشته 11 تن در نتیجه آن جان باخته و 126 تن دیگر تازه به این ویروس آغشته شدند. با ثبت آمار تازه شمار کل موردهای مثبت به 48952 تن و شمار کل جان باختگان به 1960 تن رسید. پیش از این وزارت صحت برای جلوگیری از گسترش این ویروس همه نهادهای تحصیلی و تالارهای عروسی را مسدود کرده است. به گفته این وزارت اگر وضعیت وخیم شود، حضور کارمندان دولتی را در دفاتر کاهش خواهد داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
چرا در ولایت غور برخی ها به محاکم طالبان می روند؟ با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان در حدود 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غور از آنچه که نارسایی در عرضه مؤثر خدمات حقوقی می دانند ناراضی اند. منصور خسرو در گزارش مفصل به این موضوع پرداخته.
با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در افغانستان در تقریبا 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غربی غور از آنچه نارسایی در عرضه مؤثر خدمات حقوقی میخوانند ناراضند. نسیمه 22 ساله میگوید به علت نبود سرانوال و قوزی مجبور شده تا با پیمودن حدود 125 کیلومتر را برای حل جنجال حقوقیش به فیروزکوه مرکز ولایت غور بیاید.
من سوال سوال 400 آمدم اینجا درز میشه که یک دعوی طلاق دارم، متاسفانه هنوز حل نشده. در 400 سرانوالی محکمه نداریم، هیچ کسی نیست.
نسیمه میگوید مردم محلی از سر ناچاری به محاکم طالبان مراجعه میکنند.
بیشتر مردم ما قضیه خود پیش طالبان میارن، وی او به پیش بزرگای قومی، و هیچ وقت طالبان دعوی زنان به نفعشان فیصله نمینن یا سخنانی از سنگسور رو در زدن میزن.
اما مشکل گسترده تر به نظر میرسد. ولسوالان 4 ولسوالی شهرک، دولینه، پسابند و 400 در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند به علت نبود قاضی و سرانوال از 3 سال به این طرف مردم مجبور میشوند که به محکمه های طالبان یا هم نزد مصیبتان محلی مراجعه کنند. غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک غور به رادیو آزادی گفت:
کسایی که دعوای حقوقی دارن و دعوای جزایی دارن نمینا میان نمتلا هر مونده اکثریت شما یا گوینی سفری میکنین دیگه، وای که خیلی کم گپی چیستار داشته باشن باز میرن در محاکم طالبان میرون نمو یک مشکل است.
محمد عارف عابر سخنگوی ولی غور با آنکه نبود سرانوال و قاضی را میپذیرد به رادیو آزادی گفت:
به رسمان به ما نیامده که همچون مسئله وجود داشته باشه که اکثریت مردم برای طالب میبره یا که محکمه سرایی میکنه چی مسئله.
اما مسئولان در کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور میگویند که به دلیل موجودیت فساد اداری، ضعف یا حاکمیت قانون، عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی و افزایش ناامنی ها، برخی از مردم به محاکمه طالبان مراجعه میکنند. مبارک شاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر دفتر ولایتی غور است. او به رادیو آزادی گفت که مردم از سر ناچاری به محاکمه طالبان می روند. و از ضعف های آن محاکم هم سخن گفت.
کی وقت که شهروندان یا مردم میره در نزد طالبان با خاطر رسیدگی به قضایشان هیچ تضمین وجود نداره که حقوق طرفین در اونجا مراعات شوند. هیچ گونه قانونی در اونجا وجود نداره که طرفین دعوا بر اساس از قانون با حقوق دسترسی داشته باشند.
اما قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان در پیامی از طریق واتساپ به رادیو آزادی میگوید که آنان در مناطق تحت کنترلشان به شمول برخی از مناطق در غور محاکمه سگانه دارند. طالبان در دوران حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان حدود شهری را تطبیق می کردند. مانند قطع دستی کسی که سارق خوانده می شد و دور زدن یا سنگسار کسی که زناکار پنداشته می شد. برخی از مردم محلی در غور می گویند که رفتار جنگجویان با کسانی که از دیدشان مجرم است تغییر نکرده است. به گفته آنان در برخی از مناطق محاکم طالبان سریع‌تر از محاکم دولتی افغانستان عمل می کنند. اما به آنان اجازه نمی دهند که وکیلی دعوا داشته باشند. برخی ها می گویند که مجبورند تصمیم طالبان را بپذیرند. نصر احمد کوهین از فعالان مدنی در ولایت غور است. او پیشنهاد می کند که برای رسیدگی به قضیه های محلی به گونه رسمی و قانونی باید یک دفتر مشوره‌دهی حقوقی در هر ولسوالی در غور ایجاد شود.
این دفتر بتونه مردم های نیازمند و مردم هایی که واقعا توانایی پیش برد یک دوار ندارن یا توانایی گرفتن حقوق خود ندارن یا ظرفیت مالی ندارن یا ظرفیت معنوی این افراد شناسایی بکنه و به این افراد مشوره درست بده و این افراد.
آقای کوهین اما فساد را از موانع اصلی به سر راه عرضه خدمات حقوقی و قضایی به مردم میداند. او به این باور است تا زمانی که فساد اداری شکن نشود میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی شاید نتواند به نارضایتی مردم از نوعی عرضه خدمات عدلی و قضایی در غور پایان دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصمیم که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا شنونده عزیز 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه استار اند استرایپس در شماره اخیرش به راکت پراگنی های روز شنبه شهر کابل پرداخته و نوشته که این عملات با عملات راکتی 3 هفته پیش شباهت کامل داشت که در آن هم مناطق مختلف شهر کابل هدف قرار گرفته بود. مسئولیت عملات راکتی 3 هفته پیش را گروه داعش به عهده گرفته بود. استار اند استرایپس در ادامه می نویسد که داعش بر علاوه این مسئولیت برخی از عملات مرگبار را در ماه گذشته در افغانستان به عهده گرفته، از جمله حمله مسلحانه بر پانتون کابل که جان 22 محصل را گرفت. روزنامه نوشته گروه طالبان که سرگرم مذاکره با نماینده های دولت افغانستان است هم عملاتشان را در این کشور کاهش نداده. در ادامه می‌خوانیم که عملات راکتی در کابل در حال صورت گرفته که پنتاگون با در نظر داشت توافقنامه میان آمریکا و طالبان در نظر دارد تا در ماه جنوری 2021 شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 تن برساند. همچنان سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک مقاله به امنیت خبرنگاران در افغانستان پرداخت است. این سازمان در صفحه اینترنتی خود نوشته که انجمن خبرنگاران افغانستان در یک نامه در 18 نوامبر امسال نگرانی هایشان را در مورد امنیت خبرنگاران با شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند. در این نامه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده تا برای کاهش خشونت علیه خبرنگاران اقدام های جدی را روی دست گیرد. این نامه از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و سازمان بین المللی حمایت از خبرنگاران به هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل سپرده شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد نوشته که نهادهای عامی از رسانه ها در افغانستان تاکید می کنند که بر اساس نرم های بین المللی رسانه ها و روزنامه نگاران باید از عملات نظامی مسئول بمانند. به نوشته این سازمان، با در نظر داشت تعهدات بین المللی نیاز است خشونت ها علیه رسانه ها و روزنامه نگاران متوقف شود، اما سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان به دلیل سکوت نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل در مورد کشتار دوامدار خبرنگاران در افغانستان با مایوسی روبرو شدند. افغانستان اخیراً شاهد کشته شدن چندین خبرنگار بود. نخست یما سیاوش، گوینده برنامه‌های سیاسی تلویزیون تولو، در یک انفجار در موتر عاملش جان باخت. اندکی پس از آن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در لشکرگاه المند هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت و جانش را از دست داد. به تازگی ملاله میوان، خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون انعکاس، در جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس با ضربه گلوله کشته شد. و یک روز پس از آن اخیراً فردین همینی، خبرنگار و گوینده برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا، در شرایط که هنوز روشن نشده جان باخت. سازمان خبرنگاران بدون مرز نوشته که بر اساس قوانین افغانستان، تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها مسئولیت عمده حکومت است. به گفته این سازمان، برخی تلاش‌ها در این راستا سوی حکومت صورت گرفته، اما این تلاش‌ها در جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و پیگرد قانونی عاملان خشونت بسنده نبوده است.
ساعت 9:27 به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. فراموش نکنید در مورد فیلم تازه تورباز که در آن سنجیده در نقش آفرینی کرده و در آن به شمار از کودکانی که به افغانستان نسبت داده شده اند کرکت آموزش میدهد. تا لحظات بعد گزارش در این مورد و همچنان در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، سرمنشی سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای جهان خواسته که حالت اضطراری اقلیم را اعلام کنند. آنتونیو گوترش در این مورد در نشست یک روزه‌ای که مصادف با پنجمین سالروز امضای موافقتنامه پاریس بود در مورد تغییرات اقلیمی سخن گفت. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز شنبه در کنفرانس تحت نام اهداف آینده برای اقلیم که از طریق آنلاین برگزار شده بود، از تمام کشورهای جهان خواست حالت اضطراری اقلیم را اعلان کنند. او تاکید نمود این حالت اضطراری باید تا زمانی دوام کند که در سطح گاز کربن تعادل ایجاد شود، به این معنا که گازهای گلخانه‌ای بیشتر به اتمسفر زمین فرستاده نشود. در کنفرانس اهداف آینده اقلیم که مصادف بود با پنجمین سالگرد امضای موافقتنامه پاریس در رابطه با اقلیم، گوترش گفت در سال 2015 کشورهای جهان تعهد نمودند که بلند رفتن حرارت زمین را به 1.5 درجه سانتیگراد محدود نگه می‌دارند. اما با گفته سرمنشی ملل متحد، این تعهدات برای رسیدن به این هدف کافی نبود و در بعضی حالت‌ها خود کشورها آن را نادیده گرفتند. گوترش هشدار داد که اگر جامعه جهانی این مسیر را تغییر ندهد، کره زمین به سمت یک افزایش فاجعه‌ناک درجه حرارت روبرو خواهد شد و تا ختم قرن کنونی شاید حرارت زمین 3 درجه بیشتر شود. و سوال نمود آیا هنوز هم کدام کسی می تواند این را رد کند که جهان به سمت یک حالت دراماتیک اضطراری حرکت می کند؟ نظر به گفته آقای گوترش، 38 کشور جهان حالت اضطراری اقلیم را اعلان کردند و او از کشورهای دیگر خواست که در این حرکت همراه شوند. در ماه نوامبر سال 2019 اتحادیه اروپا این گام را تعقیب کرده و تمام 27 کشور آن حالت اضطراری اقلیمی را اعلان نمودند. اما به گفته گوترش، این تعهدات تا حال صرف صبغه رمزی داشته است. این کنفرانس به میزبانی مشترک ملل متحد، بریتانیا و فرانسه و مشارکت چیلی و ایتالیا برگزار شده بود. رهبران بسیار کشورهای جهان در آن سهم گرفتند، ولی تنها رهبران آن کشورها سخنرانی کردند که در ساحه ترتیب پالیسی برای اقلیم دستاوردهایی داشتند و از این طریق می‌خواستند بر کشورهای دیگر تأثیر بگذارند و آنها را نیز تشویق نمایند که در این سمت حرکت کنند. این اجلاس از جمله آخرین گام‌هایی بود که زمینه را برای کشورهای جهان مساعد می‌سازد تا در کنفرانس بعدی اقلیم در ماه نوامبر سال 2021 مسیر درست را برای عملی کردن موافقتنامه پاریس طی کنند. موافقتنامه پاریس در سال 2015 امضا شد و ایالات متحده آمریکا با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ از این موافقتنامه خارج شد. اما رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن تعهد نمود که در اولین روز کاریش آمریکا را دوباره به این موافقتنامه داخل خواهد کرد.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی سرخط خبرها. پلیس کابل از وقوع یک انفجار در حوزه 15 پایتخت خبر میداد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته که حادثه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در نزدیکی هتل پروان در منطقه خیرخانه رخ داد و در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات ندادند. وزارت خارجه افغانستان از قطعنامه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت فعلی کشور استقبال کرده. این قطعنامه که در 10 دسامبر تصویب شد، وضعیت خشونتبار افغانستان را قابل نگرانی خوانده و بر مذاکرات صلح میان افغانان تاکید کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 عضو یک خانواده جان دادند. بر اساس گزارش‌ها دیروز هنگام رخ داد که موتر حامل یک خانواده به دریای کوکچه واژگون شد. تطبیق واکسین ویروس کرونا از فردا در ایالات متحده آمریکا آغاز می شود. این واکسین از سوی شرکت‌های آمریکایی و جرمنی فایزر و بایو انتک ساخته شده. سازمان عفو بین المللی و اتحادیه اروپا اعدام یک خبرنگار مخالف در ایران را محکوم کردند. خبرنگار روح العظم متهم شده بود که با کارهای آنلاین در تشویق تظاهرات سال 2017 به خاطر مشکلات اقتصادی در ایران کمک می‌کرد. و آذربایجان از سوی ارمنستان متهم شده که از توافقنامه آتش بس در منطقه نگورنو قره‌باغ سرپیچی کرده است. وزارت دفاع ارمنستان گفته که نیروهای آذربایجانی دیروز بر آن مناطق حمله کردند که از سوی نیروهای ارمنی تبار محافظت می شوند. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. تورباز فیلم ایندی تازهی که در مورد افغانستان ساخته شده. سنجیده در این فیلم نقش مرکزی را بازی می کند و نرگس فخری و هنرپیشه دیگر سینمای بالیوود هم در فیلم نقش دارد. تورباز در 11 دسامبر در شبکه نتفلیکس به نمایش گذاشته شد. فرشته نگار جزئیات می دهد.
تورباز فیلم تهیه شده در سینمای بالیوود با نقش آفرینی سنجیدت و نرگس فخری زندگی اطفال افغان را در یک کمپ مهاجرین در داخل افغانستان به تصویر کشیده. این فیلم به تاریخ 11 دسامبر در شبکه اینترنتی نتفلیکس به نمایش گذاشته شد. شبکه اینترنتی نتفلیکس فیلم ها و سریال های متعدد را در بدل پرداخت پول ماهانه به کاربران به نمایش می گذارد. این شبکه اکنون به تهیه کننده فیلم و سریال هم مبدل شده. بر اساس گزارش رسانه های هندی، گریش ملک تهیه کننده این فیلم و راهول میترا کارگردان فیلم توربازند. در این فیلم نشان داده شده که گروه طالبان چگونه از اطفال در صفوفشان استفاده کرده و بالاخره عملات انتحاری را توسط همین اطفال برای هدف قرار دادن نیروهای خارجی و اردوی ملی افغانستان راه اندازی می کنند. در این فیلم سنجی دت که در نقش مرکزی نمایان شده به کابل سفر می کند، جایی که خانم و پسرش را در یک عمله انتحاری که این عمله هم از سوی یک طفل انجام شده از دست داده است. سنجی دت در این فیلم به کمپ مهاجرین می رود که خانواده ها از پاکستان دوباره به افغانستان برگشتند و در آنجا علاقه اطفال با کرکت او را وادار می کند که یک تیم کرکت از اطفال کمپ مهاجرین را ایجاد کند. تهی این فیلم در 2016 اعلان شده بود اما بالاخره در 2020 تکمیل و به نمایش گذاشته شد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل صفحات اینترنتی که فیلم را پس از نمایش آن نقد کردند نوشته که ظاهراً تورباز فیلم خوش ساخت نیست. فیلم بیش از 2 ساعته تورباز نه تنها استفاده سربازان زیر 18 سال در صفوف طالبان را بلکه محبوبیت کرکت در افغانستان را هم به نمایش گذاشته.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم دو برنامه هفتوار ما نخست هوای تازه. سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا موهای بعضی از جوانان زود و قبل از وقت و از زمان آن سفید میشود. سفید شدن موها در سن جوانی چی تأثیرات بر روح و روان جوانان دارد و چگونه میتوان از سفید شدن و رنگ باختن زود هنگام موها جلوگیری کرد. در آغاز برنامه همکارم رویا معدومی در این مورد گزارش را آماده کرده است و در آخر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با دکتر عارف عابد، متخصص امراض جلدی. حال توجه کنید به گزارش.
گذشته ها ظاهر شدن اولین موهای سفید به معنای میانسالی یا هم علایم و نشانه های پیری بود، اما امروزه در جامعه ما تعداد جوانان و حتی میشه گفت نوجوانانی که موهایشان زودتر از زمان طبیعی رو به سفیدی گذاشته در حال افزایش است که بعضن بالای روح و روان جوانان نیز تأثیرات منفی میگذارد و باعث تمسخر آنان بین جوانان دیگر می شود. امیر جلالی، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید از سن 13 سالگی موهایش سفید شده بود و حالا که 25 ساله است 50% موهایش سفید است.
اولین باری که متوجه شدم موهایم سفید شده، او زمان 13 سالم را داشتم و متعلم مکتب بودم. اکنون که 25 سالم را دارم، تقریبا موهایم ماش برنج شده، یعنی 50% سفید است، 50% سیاه. دوستایی داشتم که از من 4 یا 5 سال بزرگتر بودن، موهای آنها سیاه بود و هر کس که متوجه من میشد میگفت ببین این دوست از یا پیر شده، مویش سفید شده، و این موضوع من را بسیار رنج میداد. این بسنده نبود که دوره دانشگاه را شروع کردم. وقتی که کدام مشکل درسم پیش میشد، به خاطر حل موضوع با اداره مرا انتخاب میکردن، میگفتن که خودت موی سفید ما هستی، خودت باید مشکل ما را حل کنی.
سنجر جوان دیگر است که از سفید شدن موهایش شکایت دارد و میگوید هر باری که خود را در آینه میبیند ناراحتیش به خاطر سفید شدن موهایش بیشتر می شود.
مویایم از صنف 12 دیگر به این طرف سفید شد. پیش از اون هم کم کم سفید بود، باز بعد از 12 بسیار سفید شد. تأثیر بد میمانه سر آدم و فکر آدم خراب میشه. و هر دفعه پیش آینه خود سیل میکنم، برام واقعا دردآور است، چون پیش از وقت سفید شده مویایم.
انگار محصل یکی از پوهنتونهای خصوصی است که موهایش پیش از وقت سفید شده است، اما او میگوید از این حالت موهایش راضی است.
ای در ما چیز حسی است که خوش هستم امرای میای سیاه و سفید خود یا ماش و برنج. واقعا بعض وقت که بیرون مبرایم جلب توجه میکنم و یک چیز جالب بسیار که برای خودم هم جالب بود، یکی از همکارای دفترم تقریبا یک سال بعد مرا میگه که من فکر میکردم که تو میای خود رنگ میکنی. در سن 18 سالگی بود.
سفید شدن زود هنگام موها در جوانی عوامل مختلف دارد. وارث حسرت، یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی، در این مورد میگوید
شما با کسی که صحبت میکنین، خودم هم از جمله کسایی هستم که موهای من یا سفید شده و استفاده از مواد کیمیایی که مثلا شامپو یک عامل شده میتونه. دیگه آلودگی هوا، یک ما هوای بد آلوده داریم و باعث میشه که موی ما را خراب بکنه.
شبنم نعیمی، کارمند یکی از پوهنتون‌های خصوصی، به این باور است که رنگ مو نیز می تواند یکی از عوامل سفید شدن موها باشد. او می گوید جوانان نباید از رنگ های مو که در بازار به فروش می رسد استفاده کنند، زیرا این رنگ ها ترکیب از مواد کیمیایی است که
تأثیرات منفی بر رنگ موی طبیعی دارد.
بعد اگر چند سال پیش می بود زیادتر میگفتند که حالا که یعنی پیر شده و کسی هم اگر خواستگار بی اگر بچه باشه یا اگر دختر باشه یک نقطه ضعف برش می باشه، ولی در یه وقت دیگه همگی میفهمن که سفید شدن موی در سن 25 سالگی 24 سالگی یا تا 30 سالگی چی دختر باشه و چی پسر باشه عامل اصلیش هم تشوشات روحی و دیگه زیادتر دختر خانم ها استفاده از رنگ های موی که استفاده میکنن تاثیرات زیادتر می داشته باشه.
عاطفه نورستانی که یک مادر است میگوید در زمانه های قدیم سفید شدن موها در جوانان خیلی کم دیده می شد و جوانان برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستندرد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم سبب ریزش موی سبب سفید شدن میشه، در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ از ماس دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد بمهایی که در اینجا استفاده شد اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من سر سفید شدن موی، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
علت رنگ باختن زود هنگام موها چیست و چگونه می توان از سفید شدن موها در جوانی جلوگیری کرد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با دکتر عارف عابد متخصص امراض جلدی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
دکتر صاحب میشه مشخص برام بگوین که عوامل سفید شدن زود هنگام موی در جوانان چی است؟
عوامل مختلف میتونه سبب سفید شدن زودرس موی باشه که میتونیم از جمله از ارثیات نام ببریم. بعضی کسا به صورت ارثی مساعد به این میشن که مویاشون پیش از وقت سفید شه و دپولیش استرس یا تشویش‌های روحی و روانی میتونه سبب سفید شدن زودرس موی باشه و در حالات خاص کمبود بعضی از ویتامین‌ها و همچنان منرال‌ها مثلا بیتین، زنک، سلنیوم یا از جمله مواد هست که کمبود و فقدان از یا هم میتونه سبب سفید شدن قبل از وقت موی باشه. و سفید شدن قبل از وقت موها ما وقتی میگیم که نزد سیاه‌پوست‌ها معمولا بعد از 30 سالگی و نزد سفیدپوست‌ها قبل از 20 سالگی موها به سفید شدن شروع بکنن.
بعضن گفته میشه که امی انتحار و انفجار و امی مواد کیمیایی و شامپو رنگ اینا هم تاثیرات خود داره.
شامپو رنگ خب متاسفانه بگیم خوشبختانه بگیم بالای سفید شدن موی کدام تاثیر خاص خود نداره. بعضی از شامپوهایی هست که مواد کیمیایی قوی‌تر دارن شاید به صورت موقتی بتونه موها سرخ رنگ بسازه، اما در صورتی که اینا شامپوی خود تعویض میکنن رنگ موها دوباره پس به حالت نرمال برمیگرده و این سبب سفید شدن خود تار مو میشه، در حالی که بالای ریشه موی که در اون قسمتی که رنگ تولید میشه و حجرات رنگساز یا ملانوسایت هاست تاثیرات بسیار زیاد ندارن. اما این که مواد کیمیایی که در اثر انفجارات بلند میشه متاسفانه تحقیقات خاصی که در این زمینه موجود باشه و گفته باشه که واقعا سبب سفید شدن موها میشه تا در دسترس نیست.
بعضن گفته میشه دکتر صاحب که اگر موی سفید شوه، از سابقه گفتن که اگر یک تار دو تار سفید میشه و کنده میشه ای باعث ازدیاد سفیدی موها میشه، آیا واقعا؟
متاسفانه یک باور غلط است که واقعیت نداره. وقتی یک موی سفید شد معنیش است که سفید شدن موها شروع شده و شاید موهای دیگه هم به مرور زمان سفید شوه و اگر کسی مصاب سفید شدن موی میشه اگر یک تار دو تار بکنه یا نکنه موهای دیگه سفید میشه.
چقدر این سفید شدن پیش از وقت موها تاثیرات روحی و روانی داره بالای جوانان؟
علائم پیری جور هر علامه که باشه که سفید شدن موها هم یکی از علائم پیری است میتونه سر روح و روان تاثیرات منفی داشته باشه و متاسفانه یک استیگماتایزیشن بگویم یا مردم درباره سفید شدن موها افکار نامساعد دارن و متاسفانه کسایی که موهای سفید میشن اکثرا به اونا طعنه زده میشه به نامای سرسفید یا به نامایی که شما پیر شدین یاد میشه یا که کنایه برشان گفته میشه که متاسفانه کسایی که مصاب سفید شدن موی هست از سفید شدن موی زیادتر رنگ نمیبرن که از کنایه اطرافیان خود رنگ میبرن، میتونه سبب افسردگی برای اینا شوه، سبب استرس شوه، سبب گوشه‌نشینی برشان شوه. و ما از دوستا تقاضا میکنم وقتی که یک شخص یک مشکل می داشته باشه کوشش بکنن که اگه اون مشکلش قابل اصلاح است اصلاح برش بکنن، برش راهنمایی میکنن بکنن و اگه یک مشکل خصوصا با قسمت زیبایی می داشته باشه کوشش بکنن که او را یک نکته منفی بر از او نسازن.
خب دکتر صاحب، رای حل از این چی است که مویای جوانا پیش از وقت سفید نشه؟ کدام موارد مد نظر بگیرند؟
یک مسئله که قبلا هم ذکر کردم ارشاد است که متاسفانه ما در ارشاد کدام تداخل یا مداخله کردن نمیتونیم، اما عوامل دیگه شو گفتم استرس است و کمبود بعضی ویتامین ها و منرال ها است. بنابراین کسایی که میخواین مویایشان زودتر سفید نشه کوشش بکنن از استرس دوری بکنن، خصوصا برای جوانان لازم است ورزش بکنن. و یکی از عوامل مهمی که میتونه در کاهش استرس از اینا رول داشته باشه ورزش است، ورزش بکنن که میتونه در استرسشون کاهش پیدا بکنن و همچنان با دوستان صحبت بکنن، قدم زدن و همچنان مدیتیشن، نماز، عبادت، کارهایی هست که میتونه در استرسشون، در کاهش استرسشون کمک بکنن. و چیز دومی که هست تغذیه متوازن است. متاسفانه در افغانستان ما شما خوب در این غذای ما که هست گوشت و پلو هست، از میوه و ترکاری کم استفاده میکنیم، در حالی که مایکرونیوترینت هایی که به خاطر سلامت جلد و موی ضرورت است زیادتر در میوه و ترکاری است. در پلیش ما شما به پروتین ها هم ضرورت داریم، به شحمیات یا تم ضرورت داریم، اما کوشش بکنیم حتما در رژیم غذایی خود میوه و ترکاری را علاوه بکنیم. اگر مویا سفید میشه یا کدام مشکل جلدی دیگه ای که برشان پیدا میشه پیش ازی که از دیگر را استفاده کنن، خوبتر هستن که از با دکتر جلدی مشوره بکنن و تحت مشوره از او به تدابیر خود شروع بکنن.
دکتر عارف عابد بود که در مورد سفید شدن موها در دوران جوانی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته آینده، الله نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید هرچند پس از دوره قرنطین پروازها به شکل عادی آن آغاز شده بود، اما دوباره به دلیل افزایش ویروس کووید 19 حالا تنها افغانستان در چند کشور محدود پرواز دارد. در حال حاضر افغانستان به صورت عادی به دبی، اسلام آباد و به شکل محدود به عربستان سعودی و هند پرواز دارد. در این برنامه با محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره ملکی هوانوردی صحبت کردیم.
اما با شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا و با متوقف شدن پروازهای خارجی در سطح دنیا، پروازهای خارجی افغانستان هم متوقف شد که پروازهای شرکت‌های هوایی داخلی ما مثل شرکت کامیر و آریانا هم به کشورهای خارجی بسیار متوقف شد و از اون زمان این توقف پروازها ادامه پیدا کرد تا 24 مای جون. اما سر از 24 مای جون دوباره پروازهای بین المللی توسط شرکت هوایی امارات و شرکت ترکیش ایرلاین دوباره از سر گرفته شد که ما در تاریخ 24 مای جون شاهد از سرگیری شرکت هوایی ترکیش ایرلاین به کابل بودیم که از استانبول پرواز کرد به کابل و 35 مسافر به کابل انتقال داد. و پروازهای بین المللی با این پرواز ترکیش ایرلاین در سکتور کابل استانبول کابل انقره دوباره از سر گرفته شد و به ادامهش در 25 مای جون پرواز سکتور کابل دبی، یعنی از امارات به کابل توسط فلای دبی و همچنین شرکت هوایی امارات به کابل آغاز شد و فعلا هم در سکتور کابل دبی پروازهای بین المللی انجام میشه به شکل عادیش هست و هیچ گونه سکتگی
بیشتر به کدام کشور ها سالیسه؟
فعلا شما میدانید که ما قبلا به کشورهایی که ما پیشتر خدمت شما عرض کردم ما پروازهای بین المللی خود انجام میدادیم که هم شرکت های هوایی داخلی ما به کشورها پرواز میکرد و هم 11 شرکت را که ما به شما گفتم اینا پروازهای بین المللی خود انجام میداد. اما فعلا که تغییر وضعیت به خاطر شیوع ویروس کرونا به وجود آمده و بحران شیوع ویروس کرونا باعث شده که ما به اکثر کشورها پروازهای ما متوقف باشه و هنوزم پروازهای ما اثر گرفته نشده. حتی به ترکیه ما ترکیه پروازهای خود ترکیش ایرلاین به افغانستان دوباره اثر گرفت، اما بعد از مدتی بر اساس ابلاغی که از طرف وزارت صحت عامه کشور صادر شد، دوباره پروازها در سکتور کابل استانبول، کابل انقره متوقف شد و هنوز که هنوز است پروازها در این سکتور از سر گرفته نشده و یه هم بستگی به تصمیم دولت ترکیه داره که چی وقتی دوباره پروازها در این سکتور آغاز میکنه. و پروازهایی که فعلا به شکل نرمالش جریان داره پروازهای کابل دبی هست، در این سکتور کاملا پروازها به شکل عادیش جریان داره و همچنین پروازهای کابل اسلام آباد به پاکستان هم به شکل نرمالش هست. در هفته دو پرواز ما از کابل به مشهد داریم و همچنین یک پرواز از هرات به مشهد داریم. در این سکتور هم این پروازها در طول هفته انجام میشه. اما قبلا ما پروازهایی که زیاد داشتیم قبل از قرنطین، بیشترین پروازهای خارجی ما به هند بود، چون هم مسافرهایی که محصلا بودن و هم مریضا بودن و هم تاجرین و امثال اینا، بیشترین پروازها رو ما در سکتور کابل دهلی داشتیم. فعلا پروازهای نرمال و عادی در این سکتور هم متوقف است و تنها پروازهای محدودی که انجام میشه به خاطر انتقال مریضایی که به خاطر تداوی میره در هند، بعضی پروازها در طول هفته انجام میشه.
بله.
و بعضی پروازهای محدود و ویژه و استثنایی هم به عربستان سعودی انجام میشه. پروازها به شکل نرمالش در این کشورهایی که ما قبلا عرض کردم فعلا جریان نداره و بعضی پروازهای استثنایی که انجام میشه فقط به خاطر تقاضای مسافرین گرمانده در کشورها هست که ما در دوران قرنطین هم بیشترین مسافرهایی را از هند و از پاکستان و همچنین از چین و کویت و امثال کشورها از مکسیکو در دوران قرنطین ما پروازهای یک طرفه را انجام دادیم.
فعلا سالی سه
ما از 130,000 بیشتر مسافرای که در کشورهای خارجی گیر مانده بود اونا را بیش از 80,000 مسافر ما در طی 130 پرواز خارجی برای خارجی ما به کابل انتقال دادیم.
سالی سه پیش شما اشاره کردین که پروازهای مثلا با ترکیه فعلا نیست پرواز، اما به شکل ترانزیت از اینجا میرن مثلا دبی، از دبی اوکراین و بالاخره استانبول و انقره. از این بسیار پول گزاف گرفته میشه، چی فکر میکنین که از این خیلی کرونا انتقال نمیکنه که رقمی ها انتقال میتنه و از اینکه به صورت مستقیم مسافر انتقال بتن پول بسیار زیاد هم میگیرن؟
ولی یک موضوعی هست که پروازهایی که به شکل ترانزیت انجام میشه بعض مسافرایی که مشکل حاد داره و باید این مسافره را به هر نحوی که باید انجام بده از طریق دبی به کشورهای دیگه به شکل ترانزیت سفر میکنه و اون مشخص و معلوم است که هزینه زیادی لازم هست چون چندین کشور طی بکنه تا به اون مقصدش برسه و یک چیز مشخص هست و این که انتقال ویروس کرونا از جهت هم صورت میگیره یا نمیگیره بستگی به کشورها داره و کشورها حتما تدابیر خاص خود داره، همون قسمی که افغانستان به اساس دستورالعملی که به اساس راهنمودهای انجمن بین المللی هوانوردی ملکی یا آیاتا بگویم تهیه شده به اساس از او تدابیر خاص خود در میدانهای هوایی گرفته و تحت شرایط خاص پروازهای خود انجام میده. به این اساس تمام کشورها به پروازهای خود تحت شرایط خاص خود انجام میده و بستگی به وزارت
صحت
هر کشور و هر کشور داره که آیا پروازها را در سکتور کشورهایش در سکتور هوانوردی ملکی اجازه بدن یا نه. یکیش نمونهش ترکیه هست که فعلا به اساس توصیه وزارت صحتش پروازهای خود را در چندین کشور متوقف کرده که یکیش هم افغانستان هست. اما ای که دبی پروازهایش به افغانستان فعلا جریان داره و از اونجا هم ترانزیت میشه و بعد کشورهای دیگه شاید تدابیر خاص خود داشته باشه و مطمئن باشه که از این جهت نمیشه
انتقال شد. و سالی سه میریم سر مسئله عواید یا درآمد خود اداری هوانوردی که در زمان کرونا متضرر شده بود، چقدر متضرر شده و حالا چقدر عواید دارد بابت از این پروازا؟
بله، شما همون قسمی که در جریان هستین اداره هوانوردی ملکی یک از ادارات عایداتی افغانستان هست که ما میتونیم بگیم تقریبا دومین اداره هست که در سطح افغانستان عاید بیشتر را جمع‌آوری میکنه و تسلیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان میکنه و سالانه هر سال متفاوت هست، در حدود بیش از 8 میلیارد افغانی در هر سال اینا جمع‌آوری عواید میکنه که ما در سال گذشته بیش از 7 میلیارد با توجه به تنش‌هایی که بین هند و پاکستان به وجود آمده بود و 105 روز هم فضای افغانستان بسته بود به خاطر تنش‌های بین هند و پاکستان، و اون هم ما بیش از 2 میلیارد افغانی سال گذشته متضرر شدیم و این سال هم به اساس گزارش که ریاست تنظیم عواید اداره هوانوردی ملکی بر ما داده تا هنوز در اثر بحران و شیوع ویروس کرونا از اول سال تا به حال ما در حدود 60 میلیون دلار ما کسر عایداتی داریم به عواید اداره هوانوردی ملکی زیان مالی وارد شده و این کسر عواید هم از کاهش لندینگ فیس و پارکینگ فیس و حق الاجرتهایی که از سیارات در میدانهای هوایی بین‌المللی گرفته میشه و همچنین از کاهش پروازهای عبوری از حریم فضایی افغانستان به وجود آمده که ما در دوران قبل از قرنطین در حدود 400 پرواز عبوری در بسیار ساعت از فضای افغانستان داشتیم، اما متاسفانه ما فعلا در اثر بحران و شیوع ویروس کرونا این پروازهای ما از حریم فضایی افغانستان کاهش پیدا کرده و ما فعلا
به چند رسیده؟
روزانه در حدود 140 الی 145 پرواز از فضای افغانستان.
و از چقدر حق العبور گرفته میشه که از اینجا میگذره؟
هر پرواز که از فضای افغانستان عبور میکنه در حدود 8750 دلار ما اخذ میکنیم به نام حق العبور. و این سر از سال جدید به 950 دلار افزایش پیدا میکنه.
بسیار تشکر. سالی صاحب، میایم سر مسئله کرونا که آیا در میدان هوایی اینجا، چون وقتی که یک مسافر از اینجا میره در کشورهای دیگه او باید تست کرونا بده که تستش باید منفی باشه بعد از اجازه سفر برش داده میشه، آیا در کشورهای دیگه هم زمانی که مسافر از اونجا در افغانستان میایم چه تدابیر گرفته شده یا نه؟
بله بله، دقیقاً بر اساس مصوبه فکر کنم شماره 25 یا 26 معرف 26 عقرب کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، هر پروازی که از کشورهای خارجی به افغانستان انجام میشه مسافرینش باید از میدان هوایی مبدا تست خود تست منفی خود بگیره و وقت به کابل هم تست خود ارائه بکنه که تست منفی هست و در کشوری که از اینجا پرواز را انجام داده تست منفیش ثابت شده. و از افغانستان هم هر مسافری که پرواز میکنن باید توسط او لابراتوارهایی که توسط وزارت صحت عامه مشخص و تایید شده تست منفی خود از او لابراتوارها اخذ بکنه و این تستایش در جدولی که تهیه میشه توسط وزارت صحت عامه مطابق مهر میشه و بعد از طرف وزارت صحت عامه به اداره هوانوردی ملکی ابلاغ میشه و اداره هوانوردی ملکی هم رسما در میدانهای هوایی مخصوص میدانهای هوایی بین المللی ابلاغ میکنه و به اساس از او مسافر برش اجازه پرواز و اجازه مسافرت به کشورهای خارجی داده میشه.
شما که از 24 ماه جون شما گفتین پروازها شروع شده، یعنی کم بیش ایت کدام ارقام دارین که چقدر پرواز صورت گرفته تا بال از افغانستان به کشورهای دیگه؟
من گفتم پروازها از 24 ماه جون به بعد در چند سکتور عادی شد و هنوز ما آمار به صورت دقیقش که بر شما بگویم برای ما نیست که از زمان پروازها انجام شد، اما در دوران قرنطین من بر شما گفته میتونم که در حدود بیش از 125 پرواز خارجی انجام شد و این پروازهایی که انجام شد هم فقط به خاطر انتقال مسافرین گرمانده است برای خارجی بود که ما در دوران قرنطین بیش از 80,000 مسافر است برای خارجی در کشورهای خارجی که گیر مانده بود اونا را به افغانستان انتقال دادیم و این پروازها در دوران قرنطینه انجام شد و فعلا پروازهایی که به شکل نرمال و عادی است که ادامه داره در این سکتورهای کابل دبی و همچنین بعضی کشورهای دیگه مثل پاکستان و بعضی پروازهای به هند و همچنین به ایران جریان داره و ما در دوران قرنطینه بیش از 125 پرواز خارجی را انجام داد.
125. شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از محمد نعیم صالحی، سخنگوی اداره ملکی هوانوردی افغانستان که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.